بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. موضوع بحث همونطور که مستظر هستید حقوق از دیدگاه اسلامی. عرض شد که بسیاری از حقوقدان ها معتقدند که انسان صرف نظر از قوانین موضوعه که توسط قانونگذاران هر کشوری وضع میشه، یک حقوق فوق قانونی داره که حتی قانونگذاران باید در مرحله قانونگذاری اون حقوق را رعایت کنند. معمولا اینها را به نام حقوق طبیعی یا حقوق فطری یا تعبیراتی از این قبیل معرفی میکنند. مهمترینش یکی حق حیات است و یکی حق آزادی و امنیت و چیزهای از این قبیل. درباره حق حیات چند جلسه بحث کردیم، بحث رسید به حق آزادی، چند جلسه درباره توضیح مفهوم آزادی و کاربردهاش در شاخه‌های مختلف علوم انسانی عرایضی تقدیم شد. عرض کردیم برای اینکه در ضمن بحث از اشتراک لفظی و مغالطه جلوگیری بشه، باید توجه داشته باشیم که آزادی در فلسفه یک اصطلاح داری، در کلام یک اصطلاح داری، در اخلاق یک اصطلاح داری یا چند اصطلاح، و بالاخره در زمینه حقوق و علوم سیاسی هم اصطلاح خاص خودش را داری. منظور از آزادی در حوزه معرفت‌های حقوقی و سیاسی عبارت هست از آزادی که در زمینه رفتار اجتماعی مطرح میشه. اما اون چه مربوط به تکوینیات هست، مثل اینکه آیا انسان ذاتاً قدرت انتخاب و اراده و تصمیم گیری دارد یا نه، این ربطی به زمینه حقوق نداره. یا آزادی به معنای آزادگی که در اخلاق مطرح میشه، باز این ربطی به زمینه حقوق نداری. منظور از این که انسان از دیدگاه حقوقی آزاد است، یعنی دولت حق تعقیب او را در انجام یک کاری نداری. و چون بارها توضیح داده شدی که حوزه تصرف دولت چه در زمینه قانونگذاری و چه در زمینه اجرا یا قضا کارهای اجتماعی است، وگرنه کاری که فرد در زندگی شخصی خودش دور از چشم دیگران انجام میده، این ربطی به قوانین حقوقی نداره. و به عبارت دیگه، قانون حقوقی یا قاعده حقوقی آن نرمی است، آن قانونی است که اگر تخلف بشه دستگاه دولتی میتونه تعقیب کنه و مجازات کنه. باید و نباید هایی که در چنین زمینه های مطرح میشه و ضامن اجرایش دولت هست، اینا رو میگن قوانین حقوقی. اما باید و نبایدهای ارزشی که در زمینه اخلاق مطرح میشید یا اصولاً ربطی به باید و نباید نداره، مربوط به هست هاست، مربوط به امور تکوینی است. اینها ربطی به حوزه حقوق و سیاست پیدا نمی کنه. اینجا وقتی میگیم انسان از نظر حقوقی آزاد است، معناش اینه که در زندگی اجتماعی می تواند کارهایی را انجام بده که کسی حق تعقیب او را نداره. نمیتونه بگه چرا این کار را انجام دادی، او را بکشونن به دادگاه، محاکمش کنن، مجازاتی براش تعیین کنن، چون آزاد بوده در انجام این کار. برخلاف اون کارهایی که اگر کسی انجام بده تحت تعقیب قانونی قرار میگیره، به دادگاه کشیده میشه، محاکمه میشه، اگر محکوم شد مجازات میشه، در چنین افعاری میگیم آزاد نیست، این کارا رو نباید انجام میده، اگر انجام میده مستحق مجازات خواهد بود. این را باز من تکرار میکنم برای اینکه در ضمن بحث ها برای خیلی از شخصیت های استخوندار این اشتباه واقع میشه که در ضمن این بحث ها لااقل باید و نبایدهای اخلاقی را با حقوقی اشتباه می کنند، یا آزادی به مفهوم اخلاقیش را با آزادی به مفهوم حقوقیش اشتباه می گیرند. خب حالا با توجه به همین ویژگی هایی که برای مفاهیم حقوقی عرض شد و بحث ما هم در آزادی های حقوقی است، حق این که انسان کاری را انجام بده که تحت تعقیب قانونی واقع نشیده، این را میگیم آزادی. مثل این که فرض کنید انسان آزاد است، هر جا دلش میخواد مسکن انتخاب کنه، نمیشه بهش بگن تو چرا در فلان محله خانه خریدی، هیچ قانونی نمیتونه او را محکوم کنه که چرا خانهشو در فلان جا انتخاب کنه. یا شغلی را انتخاب میکنه، آزاد است در انتخاب شغل، نمیشه کسی را محکوم کرد که چرا فلان شغلی را انتخاب کرد. یا همسری انتخاب میکنه، نمیشه کسی را محکوم کرد که چرا با فلان مثلا دختری ازدواج کردی. اینها زمینه های آزادی است. اگر قانون محدودیت هایی در اینجا قائل بشه، اون معناش این است که آزادی مقید است، خط قرمز دارد، تا اینجا که رسید شخص آزاده، از اینجا دیگه پاش را نباید فراتر بگذاری. مثلا حالا در همین مثال هایی که عرض کردن، اگر کسی در زمین غصبی خانه بسازی، اون وقت دولت حق داره که تعقیبش کنی. تو آزاد بودی در هر محله ای میخوای خانه بسازی، اما وقتی زمین غصبی باشه، مال دیگری باشه، مال موقوفه باشه، در اینجا تو حق نداشتی، اینجا پس آزادی محدود میشه. یا هر کسی میتونه با هر دختری مایل هست ازدواج کنه، اما اگه از محارمش باشی دیگه نمیتونه ازدواج بکنه، پس آزادی در اینجا محدودی. هر کسی هر شغلی را میخواد انتخاب میتونه بکنه، اما بعضی از شغلها هست گناه هست، مشروب فروشی دیگه آزاد نیست، ایجاد قمارخانه آزاد نیست، ایجاد عشرتکده ها که درش گناه انجام میگیره آزاد نیست. پس انتخاب شغل آزاد است، اما یک خطی قرمزی هم داره، تا یک مرزی که میرسه دیگه این آزادی رو نداره. و اصولا قانون به معنای تعیین این خط قرمز هاست. وقتی میگن فلان کار را باید کرد و فلان کار را نباید کرد، یعنی خط قرمز تعیین میکنن، یا از اینجا نباید تجاوز کرد. و به عبارت دیگه قانون یعنی محدود کردن آزادی ها. اون کسانی که قائلن به این که ما یک سلسله حقوقی برای انسان داریم که فوق قانون است، یعنی هیچ قانون گذاری حق نداره اونها را محدود کند، اون حقوق به نام حقوق طبیعی یا فطری نامیده میشه و چنین ادعا میشه که این حقوق استثناء بر نمیداره. به عنوان مثال، چون شنوندگانمون عوض میشن، ناچاریم گاهی خلاصه بحثهای گذشته را تکرار کنیم. حق حیات این طبیعی ترین حقی است که برای انسان یا هر موجود زنده ای میشه اثبات کرد. حالا سایر موجودات چون مربوط بحث به حقوق مصطلح نیست، درباره اونا صحبت نمیشه، اما هر انسانی حق حیات دارد. اون کسانی که این حق را مطلق میدانند میگن هر کس مرتکب هر جنایتی بشه نباید به حیاتش لطمه بخوری. حتما شنیدید که امروز از طرف بسیاری از مجامع حقوق دنیا فشار میارن که مجازاتهای اعدام ممنوع بشی. از جمله حتی اخیراً شنیدید اخبارش را که به ژاپن اصرار کردن، فشار آوردن که شاید مجازات اعدام را در کشورتون ممنوع کنید. این خلاف حقوق بشری. و اونها هم جواب دادن که نه، مردم ما زیر بار چنین قانون نمیرن و طرفدار این هستن که مجازات اعدام باقی باشد. منظورم اشاره به اینه، اونایی که میگن این حقوق فوق قانون است، یعنی قانون حق نداره این محدودیت ایجاد بکنه. اینها باید همیشه همچنان مطلق باقی بماند. از جمله از حقوقی که میگن فوق قانون است و هیچ قانونی حق نداره اونها را محدود کنه، حق آزادی است. اما ملاحظه میفرمایید که در هیچ جای دنیا، در هیچ جامعه، در هیچ نظام حقوقی آزادی به طور مطلق وجود نداره و پذیرفتنی است. اون وقت این تعریف دچار خدشه میشه که اگر این حقوق فوق قانون است و هیچ قانونی نباید اونها را محدود کنه، پس چطوره که این اموری که شما میگید متعلق آزادی است، آزادی شغل، آزادی مسکن، آزادی ازدواج و سایر آزادی ها، همه اینا محدودیت داره، شرط داره، قید داره، پس چطور قانونگذار حق داره که این قیدها را بزنه؟ در اعلامیه حقوق بشر هم گاهی اشاره شده به این که در حد قانون، پس معلوم میشه قانون میتونه اینا را حد بزنه، پس اینا فوق قانون نیست. پس باید تجدید نظر کرد در تعریف این حقوق طبیعی و فطری که میگید فوق قانون است و هیچ قانونی حق محدود کردن اینها را نداره. چنین نیست. حتی امروز در بسیاری از کشورهای دنیا، پیشرفته ترین به اصطلاح کشورهای دنیا، هنوز در بعضی از اونها مجازات اعدام پذیرفته شده است و اعمال میشه. و سایر آزادی ها هم حد و مرز داری. چنین نیست که مطلق باشه، به هیچ قانونی نتواند اون آزادی ها را محدود کنه. کار قانون گذار اصلا محدود کردن این آزادی هاست. به هر حال، حالا اینا مناقشاتی است که درباره تعریف حقوق طبیعی و فطری و سایر مسائل مطرح میشه که باید متخصصین به اونها بپردازند و در مجامع علمی و دانشگاه ها درباره اینها بحث کنند تا تعریف قابل قبولی برای اینها ارائه بده. علاوه بر اون سوال اصلی که در این زمینه ها وجود داره که دلیل این که این حقوق فوق قانون است و هیچ قانونی حق محدود کردن اونها را نداره چیه؟ به چه دلیل شما چنین ادعایی میکنید؟ و اصولا ملاک این حقهایی که میگید فوق قانون است، ملاک اعتبارش چیه؟ از کجا ثابت میشه چنین حقوق مطلقی؟ بگذاریم از اینا. حالا بحث در این است که از دیدگاه اسلام ما نسبت به این حقوق سیاسی اجتماعی تا کجا آزادیش پذیرفته شده؟ عرض کردم در هیچ نظام حقوقی نیست که این آزادی ها مطلق باشه. منتها از دیدگاه تئوریک میگن این آزادی ها محدود میشود به این که مزاحم آزادی دیگران میشه. در گرایش لیبرالیسم وقتی در فلسفه حقوق مطرح میشه میگن تنها چیزی که میتواند این حقوق طبیعی افراد را محدود کند آزادی دیگرانه. پس انسان در همه چیز آزاد است مگر اینکه رفتارش مزاحم آزادی دیگران میشه. اما از دیدگاه اسلام تنها عامل محدود کردن آزادی ها آزادی دیگران نیست، بلکه مصالح واقعی انسان ها هم محدود کننده آزادی هاست. یعنی قانونی از دیدگاه اسلام اعتبار دارد به شرط اینکه از قانون گذار صالحی طرف قانونگذار صالحی وضع شود، یکی از شرایطش این است که این قانون تأمین کننده مصالح مادی و معنوی انسان باشد. اگر قانونی با مصالح مادی یا معنوی انسانها، مصالح دنیوی یا اخروی انسانها تضاد داشته باشد اعتباری نخواهد داشت. ولی در مکتب‌های لیبرال این شرط مطرح نیست و همچنین در نظام‌های ارزشی دیگری که اصولاً ارزش‌ها را تابع خواست مردم می‌دونند، اونها هم مصالح واقعی قائل نیستند تا اینکه چنین شرطی را بکنند. اونها ارزش‌ها را تابع خواست مردم می‌دونند، هر وقت مردم به هر چه رأی دادن اون میشه معتبر، ولو اینکه 100% خلاف مصالحشون هم باشد. ولی در دیدگاه اسلامی اینجور نیست. شرط اصلی اعتبار قانون این است که تأمین کننده مصالح انسانی باشه، دست کم تضادی با مصالح انسان نداشته باشه. خب این آزادی هایی که مطرح میشه و در اعلامیه حقوق بشر به چند تای اونها اشاره شده یا تأکید شده، مهمترین این آزادی ها که امروز در ادبیات سیاسی ما هم مطرح است و محور بسیاری از بحث های روزنامه ها و مجلات و سخنرانی ها قرار میگیره، یکی آزادی عقیده است و یکی آزادی بیان و به دنبالش آزادی قلم. همطور که اشاره شد ادعا میشه که حق آزادی عقیده و حق آزادی بیان حقی است فوق قانون، یعنی هیچ قانونی حق ندارد این آزادی ها را محدود کنه. هر انسانی در هر شرایطی، در هر اجتماعی، در هر نظام ارزشی، تابع هر دینی باشد، از نظر عقیده آزاد است، از نظر بیان هم آزاده که عقیده خودش را بیان کنه، تبلیغ کنه، بحث کنه و بعد طبعا بنویسه، منتشر کنه. این یک مطلبی است که امروز به اصطلاح نرخ شاه‌عباسی داره در دنیا. حکومت‌های دموکراتیک حکومت هایی هستند که این آزادی ها را برای مردمشون تأمین می کنند. یعنی هیچ نویسنده ای را از نوشتن هیچ مطلبی منع نمی کنند، گوینده ای را از بیان هیچ مطلبی محدود نمی کنند. ادعاست البته، در عمل هیچگاه چنین چیزی نیست. بعد نشانه های فراوانی، شواهد زیادی، بعضی هاش خود بنده شخصا اطلاع دقیق دارم، در کشورهایی که بزرگترین طرفدار آزادی مطبوعات به شمار میرن این محدودیت ها وجود داره، منتها به طور نامرئی. چندی پیش نماینده مقام معظم رهبری در لندن یک خبری را به روزنامه ها داده بود که شما این خبر را منتشر کنید و طبعا حق مالی هم که بهش تعلق می گرفته بود حاضر بود بپردازید. ولی چون این خبر که مربوط به ایران بود و مربوط به یک بیانی از مقام معظم رهبری بود با سیاست انگلستان توافق نداشت، هیچ روزنامه ای حاضر نشد این خبر را منتشر کنه. تا بالاخره با یک روزنامه ای با هزار زحمت و وسایط و اینها بهش قبولاندن که اون خبر را منتشر کنه. بلافاصله بعد از انتشارش تحت تعقیب قرار گرفت. این حالا واقعیاتی است که در جامعه ها وجود داره و برای ما چنین منعکس میکنن که در کشورهای غربی همه چیز آزاد است، هر کسی هر سخنی بگه بنویسه. باز میدونید که یک فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی که از مفاخر کشور فرانسه در این عصر به شمار میاد، آقای پروفسور روژه گارودی، ایشون فیلسوف هست، مورخ هست، محقق بزرگی است، کتاب‌های زیادی نوشته، در دنیا به زبان‌های مختلف منتشر شده. چندی پیش که کتابی نوشته بود و در اون کتاب با مدارک تاریخی اثبات کرده بود که اون چه شهرت داره که در جنگ جهانی چند میلیون یهودی را در آلمان کشتن، این دروغه. با مدارک تاریخی مطلب را ثابت کرد. کتابش را ممنوع کردن، خودش را محاکمه کردن و هنوز هم محاکمهش ادامه داره. و عجیب اینه که این کتاب ترجمه شده بود به زبان آلمانی. ناشری که این کتاب را منتشر کرده بود مجبورش کردن که اصلا بنگاه انتشاراتیش را بفروشی. و اصلا اون بنگاه انتشاراتی از بین رفت، از جغرافیای انتشارات آلمان حذف شد، دیگه اصلا وجود خارجی نداره. که ترجمه یک کتاب آقای روژه گارودی رو چاپ کرده بودیم و چیزهای از این قبیل. اما کتاب آیات شیطانی نه، خیلی آزاد است، جایزه هم میدند و به شخصش هم رو هر روزی هزاران پوند خرجش میکنند که این سالم بمونه و کسی متعرضش نشه. و در محاورات سیاسی و ارتباطات سیاسی هم همه جا تأکید میکنن که اگر میخواد روابطتون با انگلستان بهبود پیدا کنه باید فتوای مجازات سلمان رشدی را باید ملغا کنید. اینجا آزادی است، اینجا برای آزادی بیان این همه پول خرج میکنن، این همه در روابطشون قید و بند میزنن. اما وقتی نویسنده ای از خودشون یک مطلبی رو بر خلاف سیاست صهیونیسم می نویسه و با مدارک صحیح تاریخی اثبات میکنه، هم خودش محکوم میشه، هم کتاباش ممنوع میشه و حتی گاهی اون انتشاراتی که این کتاب رو چاپ کرده اصلا از صحفه وجود هست میشه. اینا نشانه آزادی هاییست که در اروپا و در مرکز آزادی ها امروز وجود داریم. حالا کاری به این رفتارهای خارجی نداریم. در مقام بحث، اونجایی که برای ما بحث میکنند و لالایی میخونند که شما باید آزادی ها را رعایت کنید و حقوق بشر هست و اینها، و اینا در مقام بحث چی بگیم؟ ما روی مبنای ارزشی خودمون باید بحث بکنیم. باید ببینیم که اسلام تا چه اندازه این آزادی ها را مجاز می داند. کلیش این است که آزادی در همه این امور ثابت است تا آنجا که با مصالح انسان تضادی نداشته باشیم. اما نه تنها مصالح مادی، بلکه شامل مصالح معنوی انسان ها هم میشه. شبیه این که هر تولید کننده مواد غذایی یا مواد دارویی آزاد است، میتونه هر ماده غذایی رو تولید کنه به فروش برسونه. اما همین که احتمال داده بشه که در این ماده غذایی گوشت گاو انگلستان هست که احتمال داره 1 در میلیون مبتلا بوده گاوش به جنون گاوی، اون تولید ممنوع میشه، ورود اون گوشت ممنوع میشه. دیگه اینجا صحبت از آزادی تجارت نیست. چرا؟ برای اینکه ضرر ممکن است داشته باشی. این معامله ممکن است 1 در میلیون به یک انسانی ضرر بزنی. بنابراین معامله ممنوع میشه، منافات با آزادی هم نداری. درست تجارت آزاد است، اما تا مادامی که زیانی به انسانها وارد نکنی. هیچ کس هم در دنیا نمیگه این چرا خلاف آزادی رفتار میکنید، خلاف حقوق بشر است. یا سایر چیزهایی که در دنیا با بهداشت انسانها منافات داری، وقتی ممنوع بشه هیچ کس اعتراض نمی کنه که چرا این داروی کشنده خرید و فروشش ممنوع است. اون داروی غیر بهداشتی یا اون ماده غیر بهداشتی از طرف یک سازمان رسمی اعلام میشه که این مجاز نیست خرید فروشش، یا سازندش رو تحت تعقیب قرار میدن. هیچ که نمیگه که چرا شما خلاف حقوق بشر کردید، او دلش میخواسته اینجور کسب بکنه. بله دلش میخواسته مجاز است، اما مادامی که به دیگران ضرر نزنه. اسلام میگه علاوه بر این ضررهایی که به بدنهای مردم میرسه، استفاده از آزادی تا اونجایی مجاز است که به روح انسانها هم لطمه نزنه، به انسانیتشون هم لطمه نزنه. اون چیزایی که به حیوانیت انسان لطمه میزنه مردم میدونن، محدود کردنش هم اشکالی نداره، نمیگن خلاف آزادیست، خلاف حقوق بشری. اما اونجایی که چیزی به انسانیت انسان حالت میزنه، عقل انسان رو زایل میکنه، مثل مشروبات الکلی، اینجا نه. چون مردم دنیا دوست دارن، دلشون میخواد، اینجا ممنوع نمیشه. حالا در ایران کشور اسلامی ممنوع شده بعد از انقلاب، ولی قبل از انقلاب که یادتونه که بعضی از خیابان‌های تهران چقدر مشروب فروشی داشت. به همین معنا، به همین اصل توسط میکنن که خب کسب آزاده، از حقوق انسان این است که شغل هر شغلی را میخواد انتخاب کنه. طبق فرهنگ غربی نباید هم جلویش را گرفت، این خلاف حقوق بشر هست. خود دلش میخواد مشروب فروشی کنه، یک کسی نمیخواد نخره. اونا اینجور میگن، میگن کسانی دوست ندارن، یا میگن ضرر داره، یا خلاف شرع از حرام میدونن، هم نخرند اونا. ولی نباید جلوی شغل این شخص را گرفت. نظیر اون چه در مورد حجاب گفته میشه، بعضی از مسئولین یا نیمه مسئولین، معاوناشون یا کسان دیگری شنیدید میگن باید حجاب آزاد باشی. کسانی که میخوان حجاب داشته باشن، کسی هم نمیخواد نداشته باشی. نباید مقید کرد که حتما باید حجاب را رعایت بکنی. این فشار، این محدودیت خلاف حقوق بشری. بشر آزاد از هر لباسی میخواد بپوشی، به هر اندازه‌ای که بدنش را بپوشانه، هر اندازه دلش خواست. شما میگید نباید حتما خانوم ها سرشون هم رو بپوشونن. خب یه زوریست شما میگید. کسانی مقیدن که حجاب اسلامی داشته باشن، خب اونا رعایت کنن، اما نباید الزامی باشه. این خلاف حقوق بشری. مدت هاست که از طرف مجامع حقوق بشر به ایران ما هم فشار میارن که شما این الزام ها رو بردارید، این سخت گیری ها رو بردارید. و اخیراً گویا چاره ای اندیشیده بودن به بهانه اینکه یک سازمان غیر دولتی در اینجا یک جلسه ای تشکیل میده برای حقوق زنها، رفع تبعیض از حقوق زنان، چند تا از زنهای خارجی بی‌حجاب شرکت میکنن که قطعا یه آزمایشی بود برای اینکه ببینن مردم مسلمان ما چقدر نسبت به این مسئله حساسیت دارن.
و به حمد الله مردم متعهد ما عکس العمل لازم رو نشون دادن و اثبات کردن که برای رعایت ارزش‌های اسلامیشون هنوز پایبند هستن و هرگز اجازه نمیدن که کسانی به بهانه رعایت حقوق بشر و چیزهای از این قبیل و ارزش‌ها و مقدسات ما جسارت کنند.
و تا چنین مردمی هستند، بقیه ارزش‌های اسلامی هم به قداست خودش باقی خواهند موند و اگر بعضی چیزهاش کم رنگ شده ترمیم خواهد شد به اذن الله. به هر حال در فرهنگ غربی این آزادی‌ها از حقوق انسان است و نباید هیچ قانونی اونها را محدود کند، ولی دیدگاه اسلامی اینجور نیست. ما اختلاف مبنایی داریم. صرف این که بگن در اعلامیه حقوق بشر چنین آمده، این برای ما وحی منزلی نیست. خب بی خود گفته، اونها طبق فرهنگ خودشون بود. ما هم انسانیم، فهم داریم، شعور داریم، اعتقاد داریم، دین داریم. شاید انسانیت ما از اونها کم نداشته باشه، شاید هم ترجیح داشته باشه. شاید اونها باید در انسانیتشون شک بکنن. البته قرآن که این تشکیک را کرده و بعضی از اینها را از چارپایان هم پستر دانستی. ولی حالا ما در مقام بحث میگیم چه دلیل داره که شما انسانتر از ما هستید و پابندتر به حقوق انسانی هستید از ما؟ شاید دین ما برای حفظ حقوق و کرامت و قداست ارزش‌های انسانی مقدمه بر شما باشی. البته شاید بگیم برای مقام بحث و جدل با اونا، الا قطعا اینجوری. خدایی که انسان را کرامت بخشیده و او را گل سرسبد آفرینش قرار داده، برای او قداست و کرامت بیشتری قائل است و اون چه از احکام و دستورات نازل فرموده برای حفظ کرامت انسان و مصالح انسان است. به هر حال این آزادی ها چند دسته میشه که در اعلامیه حقوق بشر به طور متفرق آمده و گاهی در منابع حقوقی اینا را به صورت های مختلفی دسته‌بندی میکنن. یکیش آزادی در عقیده و فکر است. خب بگند انسان آزاد است، هر عقیده‌ای میخواد داشته باشه، کسی حق ندارد اعتقاد دیگران را مورد توهین قرار بده یا کسی را به واسطه اعتقادش محکوم کنه. کسانی هم از حقوقدانان مسلمان، چه از نویسندگان و اساتید ایرانی و چه از اساتید عرب و سایر کشورهای اسلامی، در مقام دفاع برآمدند و مطالب زیادی در این زمینه ها نوشتند که خدای متعال به همه اونها اجر و پاداش در خوری عطا بفرماید. عرض بنده این است که در اینجا یک سؤالی مطرح می‌کنیم که عقیده از اون جهتی که عقیده است و در دل انسان است و امریست درونی، اصلا ارتباطی با موضوع حقوق میتونه پیدا کنه یا نه؟ وقتی گفته میشه انسان در عقیده آزاده است، صرف این که عقیده باشد یه امر قلبی در دل انسان. این اصلا چه ربطی به حقوق داره تا بگیم آزاد هست از نظر حقوقی یا نیست؟ مقدمتاً عرض کردم جلسات قبلی هم گاهی اشاره کرده بودن که باید و نبایدهای حقوقی فقط مربوط به رفتارهای اجتماعی است، اون چه مربوط به یک زندگی فردی خود شخص است و چه بسا دیگران اصلا اطلاعی ازش پیدا نکنند. این جایگاه قانون حقوقی نیست. بله ممکن است باید و نباید ارزشی و اخلاقی بهش تعلق بگیره، عقلن وجدانن اون کار بدی باشی، ممنوع باشی، اما این ربطی به حقوق نداره. تو قانون نمیان بنویسن فلان امری که اخلاقاً مذموم است این ممنوع است، حق ندارید. ربطی به حقوق نداره که بگن حق دارید یا ندارید. بله ممکن از نظر اخلاقی یک کاری بسیار هم زشت باشه و بد باشه، همون تو کتاب قانون نمی‌نویسن، ربطی به حسن حقوق نداره. عقیده یا خوب است یا بد یا غلط است یا صحیح، اثبات اینکه یک عقیده درست است یا غلط، خب در علم مربوط به خودش باید بررسی بشه. آدم به چیزی معتقد باشد که نادرست است، واقعیت نداره، خب این خلاف عقل انسانی است. آدم بدون یه چیزی خرافه است، دروغه و در این حال بهش معتقد باشی، این کار عاقلانه ای نکرده، اما این رفت به حقوق نداره. پس اصلا بحث در این که انسان از نظر حقوقی آزاد است که هر عقیده ای را میخواد داشته باشی، اصلا طرح این بحث غلطی. خود این بحث، خود این تعبیر مشتمل بر مغالطه است. بنابراین از دیدگاه اسلامی هم نمیشه گفت که آیا داشتن یک عقیده ای از نظر قانونی به همون معنایی که عرض کردیم که دولت میتونه تعقیب کنه، ضمانت اجرای دولتی دارد، آیا مجاز است هر کسی هر عقیده ای را بپذیرد یا نه؟ اصلا ربطی به حقوق نداره، نسبت به قوانین اسلامی هم، قوانین حقوقی اسلامی هم ناظر به اینها نیست، نه نفع میکنه نه اثبات. آیه شریف هم که میفرماید لا اکراه فی الدین، ناظر به همین مطلبی، اصلا جای اکراه نیست. اعتقاد اکراه برقی میداره، کسی زور زورکی نمیتونه در دلش اعتقادی را ایجاد کنه، یا اعتقادی را که داره از ترس اعتقادش را نفی کند. زبان ممکنه بگه، اون مربوط میشه به رفتار و گفتار، بحث سر عقیده است. عقیده را با قانون نمیشه عوض کرد. عقیده اگر از با یک دلیل پیدا شده، تا اون دلیل باقیست عقیدش هم باقیست، اگر اون دلیل خدشدار شد عقیده هم سست میشه، دلیلی بر خلافش اقامه شد اون عقیده هم از بین میره. این یک رابطه تکوینی است، با قانون درست نمیشه و هیچ قانونی نمیتونه بگه که شما باید فلان عقیده را داشته باشید در دلتون یا نباید، از اون جهتی که قانون حقوقیست. بله از لحاظ بحث عقلانی میتونه بگی ارشاد کنند به این که این عقیده غلط است و شما اگر این عقیده را داشته باشید آثار سوی داره برای زندگیتون در دنیا در آخرت، اونها ارشاد به تبعاتی است که برش مترتب میشید. در قرآن کریم هم موارد زیادی اشاره دارند که کسانی اعتقادات کفرآمیز دارن آثار سوی برای اونها در آخرت مترتب خواهد شد. اما این مسئله حقوقی نیست، اونجایش مربوط به حقوق میشه که مجری قانون اسلامی کسی را تحت تعقیب قرار بده که چرا این عقیده رو داری و همچیز ما نداری. و پس بنابراین سوال از این که از دیدگاه اسلامی عقیده آزاد است یا آزاد نیست اصلا سوال بیجاست. اگر منظور آزادی حقوقی است، هیچ نظام حقوقی درباره عقیده نمیتواند نفی یا اثبات کند. بله، وقتی عقیده اظهار میشی و روش تبلیغات میشی، ترویج میشی، سعی میکنند دیگران را به این عقیده بکشانند. اگر عقیده فاسدی بود و موجب ضررهایی برای جامعه اسلامی میشد و مصالح انسانی تفویت میشد، قانونگذار میتونه جلو ترویج اون عقیده و تبلیغ اون را بگیری. مثل اینکه وقتی یک ماده غذایی فاسدی آمد تو بازار، قانونگذار میتونه بگه که این خرید فروشش ممنوعه چون ضرر داره و این ربطی به آزادی تجارت نداره. تجارت آزاد بود، شغل آزاد بود تا مادامی که ضرری به انسانها نزنند. اینجا هم داشتن عقیده به یک معنا آزاد است، یعنی کسی تحت تعقیب واقع نمیشه مگر اینکه در مقام ضرر زدن به انسانهای دیگه وارد بشی. چه ضرری؟ ضرر به روحشون، به سعادت ابدیشون. چه ضرری بالاتر از این که کسی را وارد یک چاهی کنند که سر از جهنم ابدی در بیاری؟ دیگه ضرری بالاتر از این میشه به یک انسانی بزنن؟ اون کسانی که عقاید فاسد را در جامعه ترویج میکنن و کسانی را به کفر میکشانند، ایمانشون را از بین میبرند، بزرگترین جنایت را به بشریت انجام دادند و طبعا مستحق بزرگترین مجازات هم خواهند بود. اما این مربوط به داشتن عقیده در دل نیست، این مربوط به ترویج عقیده فاسد، گمراه کردن دیگران و تفویت مصالح انسانی جامعه است. اگر خودش عقیده‌ای در دلی داشته باشه، اظهارم نکنه یا همین فقط اظهار بگه من عقیده‌م این است، هیچ وقت هم در مقام ترویجش بر نیاد، خب آثار سوء اخرویش خواهد داشت، خودش جهنم خواهد رفت. اما در دنیا نمیان تحت تعقیبش قرار بدن که تو چرا این عقیده رو داری؟ مگه در طول تاریخ اسلام کسانی نبودند که در سایه دولت اسلامی، حکومت اسلامی زندگی میکردند؟ در زمان خود پیغمبر اکرم، در زمان ائمه اطهار علیهم السلام و معتقد به عقاید اسلامی نبودند؟ کسی هم به اونو کاری نداشت. اگر در مقام ترویج و اغواء دیگران، ازلان دیگران برمیان، اون وقت جلوش رو میگیرن، برای اینکه مصالح اسلامی تفویت میشه، مصالح انسانها تفویت میشه، مصالحی که هزاران برابر اهمیتش از زندگی مادی انسانها در این عالم اهمیتش بیشتری، برای اینکه اونها مصالح ابدی انسان است. اما مصالح بهداشتی مربوط به چند روز زندگی دنیای انسانی. اگر ضرری متوجه چند روز زندگی محدود شد، تا ضرری موجب نابود شدن زندگی ابدی انسان شد، کدومش اهمیتش بیشتری؟ و دولت اسلامی از اون جهت که باید مصالح مادی و معنوی جامعه را تأمین کند، باید از بروز چنین ضررهایی جلوگیری کنه. یعنی از این که نباید اجازه بده کسانی با اشاعه افکار غلط، افراد نپخته، خام، کم اطلاع را بفریبند و اونها را به گمراهی بکشانند. در فرهنگ غربی اصلا مسئله دین و اعتقاد و مصالح معنوی مطرح نیست. اونا جز ارزش‌های حیوانی و لذت‌های مادی چیزی براشون مطرح نیست. بله، اگر ضرری به حکومت بخوره چرا؟ اونا برای حکومت ها مهمه، اونا جلوشو میگیرن به هر قیمتی باشی، ولو به سوزاندن یک محله و نابود کردن جمعی از شهروندان آمریکا باشی، به بهانه اینکه اینا خودسوزی کردن، مراسم مذهبی به جا آوردن، خودکشی کردن، جمعیتی را بکشند، بسوزونند، نابود کنند، چون میدونن اینها برخلاف سیاست این کشور دارند فعالیت میکنند، این کارا را میکنند. اما اونجایی که با مصالح معنوی انسانها سر و کار پیدا کنند، هم مصالح معنوی قائل نیستند، نه آخرتی معتقدند، نه روح مجردی قائل هستند، نه معنویاتی برای انسان قائلند غیر از شکم و لذت‌های مادون و مافوق شکم، چیزی برای انسانیت نمی‌شناسند. خب طبعاً دلی هم برای گمراهی نمی‌سوزنند که چرا مردمشون گمراه شدن، عقیده‌شون فاسد شده. اما اون کسانی که انسانیت انسان را به روحش می‌دانند و بدن را تنها مرکبی و ابزاری برای تکامل روح می‌شناسند، حیات حقیقی انسان را حیات ابدی او می‌دانند، نه این حیات چند روزه زود گذری که با مرگ پایان می‌یابد. طبعا اونها دغدغه‌شون برای مصالح معنوی خیلی بیشتر از مصالح بهداشتی است. اگر برای حفظ بهداشت یک جامعه باید میلیون ها و میلیارد ها ضررهای مالی را تحمل کرد، چند میلیون رأس گاو را نابود کرد که مبادا در بینشون چند تا مبتلا به جنون گاوی باشی، مگر این کارا نمی کنن تو دنیا؟ چرا این ضررها را می زنن؟ برای اینکه مبادا چند تا انسان در اثر خوردن یه گوشتی مبتلا به این مرض بشه. برای اسلام که مصالح معنوی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و ضررش قطعی است که هر کس مبتلا به عقاید فاسد شد قطعا ضرر خواهد کرد، نه یک در میلیون، صد در صد. و وقت اسلام حق نداره جلو این ویروس را بگیره، جلو این مرض را بگیره که شایع نشه. اگه جلویش را بگیرن میگن خلاف آزادی است. چطور جلوی جنون گاوی که میگیرید، جلوی گوشت گاو انگلیسی که میگیرید، این خلاف آزادی در تجارت نیست؟ وقتی مواد بهداشتی یا غذایی فاسد تو بازار پیدا میشه جلویش را میگیرید نابود میکنید، گوشت مرغ فاسدی باشه نابود میکنید، این خلاف آزادی در تجارت نیست. اما کالای معنوی فاسدی که حیات انسانها را برای همیشه نابود میکند، اون باید آزاد باشی. پس آزادی در همه جای دنیا محدود است، منتها قیدی که اونها میزنند همین لذتهای دنیاست. چیزی که آزادی ها را محدود میکنه ضررهای مادی و حیوانی است. اما قیدی که اسلام میزنه علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی هم هست. یعنی نه تنها چیزی که فقط به شکم انسان لطمه میزنه ممنوع است، بلکه به طریق اولا آنچه به انسانیت انسان، به عقل انسان، به روح انسان و حیات ابدی انسان لطمه میزند هزاران بار اولویت دارد که ممنوع باشد. و ما افتخار میکنیم به چنین محدودیت و ممنوعیتی. نه تنها نمیترسیم از این که ما را متهم کنند به این که شما خلاف آزادی میکنید، خلاف حقوق بشر میکنید، میگیم شما اصلا حقوق بشر نشناختید، اونی که شما میگید حقوق حیوان است. حیاتی که شما میگید همون حیات حیوانی است، این که حیات انسانی نیست. البته حیات حیوانی هم تا در خدمت حیات انسانی است ارزش داره، ابزاری است برای رشد انسانیت، ولی زار کسی حق نداره کسی را بیگناه بکشید با این که حیات حیوانیش از بین میبره، ولی این حیات در خدمت حیات انسانی میتواند باشد، به همین دلیل هم ارزش داره. ولی اون که ارزشش بیشتر است حیات معنوی و روحی و انسانی و حیات ابدی است که ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات حقیقی همان حیات اخروی است. مثل این که وقت من گذشته اگر حیاتی بود و توفیقی بود انشاءالله تتمه بس جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.